ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان گرامی، روز بخیر. ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شما تسلیت عرض میکنیم. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها رو از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاعتان میرسانیم.
بانک مرکزی برای دلالان ارز تله گذاری کرده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بازار ارز تحت کنترله و بانک مرکزی به نوسانگیرها اجازه نمیده از رشد تقاضای ارز در آخر سال سوء استفاده کنند. گفته شده که بانک مرکزی با دست پر به استقبال بازار ارز در آخر سال میره و هشدار همتی به دلالان به این معناست که بانک مرکزی برای اونها دام پهن کرده تا مانع جولان اونها در بازار آخر سال بشه. همتی رئیس کل بانک مرکزی این رو هم گفته که حسب صفر از پول ملی اولویت اصلی بانک مرکزی نیست و یکی از چندین کاریه که باید انجام بشه.
درآمدهای نفتی کشور با وجود تحریم‌ها افزایش یافت. به گزارش خزانه بانک مرکزی، درآمدهای نفتی در 9 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 39% بیشتر شده. در این مدت حدود 90 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی وصول شده که 14 هزار میلیارد تومان، یعنی 18% بیشتر از پیش‌بینی قبلیه. پارسال که آمریکا هنوز کشورمون رو تحریم نکرده بود، درآمدهای نفتی در همین مدت 64 هزار میلیارد تومان بود.
مطب و درمانگاه پزشکان سوپرمارکت نیست که صندوق فروشگاهی داشته باشه. رئیس شورای عالی نظام پزشکی میگه الزام مطب‌ها به نصب صندوق فروشگاهی نادرسته، چون مطب با سوپرمارکت فرق میکنه و نظام پزشکی با مصوبه مجلس مخالفه. کمیسیون تلفیق بودجه هفته گذشته مراکز پزشکی و پیراپزشکی و دامپزشکی رو موظف کرد کارتخان و صندوق فروشگاهی نصب کنن و 10% درآمدشون رو علل حساب مالیات بدن. اما محمد رضا ظفرقندی میگه نظام پزشکی با این مصوبه مخالفه. وی مدعی شده که خیلی از مطب‌ها کارتخان دارن و پزشکی یک مقوله خدمتیه و با بقیه فرق میکنه و نباید در مطب پزشکان صندوق فروشگاهی نصب بشه. محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره لابی پزشکان برای حذف مصوبه مجلس گفته نصب کارتخان و صندوق فروشگاهی در مطب پزشکان در کمیسیون تلفیق رأی بالایی آورد و بعیده که دوباره دربارش رأی گیری بشه. به گفته نماینده مردم تبریز هیچ استثنایی در مبارزه با فرار مالیاتی وجود نداره و پزشکان از پرداخت مالیات مستثنا نیستند. عباس گودرزی عضو دیگه کمیسیون تلفیق بودجه هم گفته پزشکان باید حدود 7000 میلیارد تومان مالیات بدن، اما رقمی که وصول میشه خیلی کمتره. گفته شده پزشکان از این مبلغ فقط 150 میلیارد تومان مالیات میدن و یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی هم گفته 80% فرار مالیاتی در پزشکان وجود داره. دولت و مجلس اخیراً برای برقراری عدالت و شفافیت مالیاتی دست در دست هم گذاشتند و بر اساس لایحه دولت نصب صندوق مکانیزه فروش در همه مراکزی که به هر عنوان از مردم پول میگیرن الزامی شده.
وزارت جهاد کشاورزی در مبارزه با قاچاق دام تعلل کرده. این مطلب رو رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته و اضافه کرده که مقصر اصلی قاچاق دام که سبب گرونی گوشت شده وزارت جهاد کشاورزیه. به گفته علی معیدی خرم‌آبادی، وزارت جهاد کشاورزی 2 ساله که تدوین مقررات جابجایی دام رو در کشور عقب انداخته، در حالی که با این کار میتونست جلوی قاچاق دام رو بگیره. وی در این حال گفته مدتیه که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پای کار اومدن و مقرراتی رو برای جلوگیری از قاچاق دام وضع کردند که اگر این مقررات و قوانین زودتر نوشته میشد، مشکلات امروزی از جمله گرونی گوشت وجود نداشت.
تا پایان سال 600 هزار رأس دام از رومانی وارد میشه. رئیس شورای تأمین دام کشور گفته صدور غیرقانونی دام زنده مشکلاتی رو برای تأمین گوشت مورد نیاز مردم به وجود آورده. منصور پوریان گفته برای حل این مشکل ماهانه 200 هزار رأس و در مجموع 600 هزار رأس دام زنده از رومانی برای تأمین نیاز داخلی وارد میشه. به گفته اون با زور نمیشه جلوی صادرات دام رو گرفت و باید این کار آزاد اما قانونمند بشه. وی پیشنهاد داده که به ازای واردات 2 کیلو گوشت اجازه صدور 1 کیلو گوشت به صادر کنندگان دام داده بشه.
واردات برنج کمر برنجکاران را شکست. عضو فراکسیون توسعه روستایی مجلس میگه سالانه 5 برابر نیاز کشور برنج وارد میشه و به همین دلیل 3000 هکتار از چالیزارهای شمال از بین رفته و جاشون ویلا ساخته شده. مهرداد لاهوتی گفته با کم کردن تعرفه واردات نخ ابریشم مشابه همین اتفاق برای زمینهای باغ توت افتاده.
ما سالیانه یه چیز حدود 2,800,000 تن برنج نیاز داریم. 2,400,000 تن الان در استانهای شمالی داره تولید میشه. معنی چیه؟ معنیش اینه که ما سالیانه یه چیز حدود 400,000 تا 500,000 تن میتونیم وارد بکنیم. 2,000,000 تن برنج داره وارد کشور میشه. 3,000 هکتار از زمینهای کشاورزی ما برنج ما رفت. یعنی دیگه بر نمی کرده. یه چیز حدود 1,000 تن ما نخ ابریشم تولید می کردیم. الان می دونیم چقدر تولید می کنیم؟ 100 تن. و 4,000 هکتار از زمینهای باغ توت ما که مصرف در واقع کبر ابریشم بود رفت. یعنی تغییر کار رفت. اون روزی که ما 1,000 تن نخ ابریشم تولید می کردیم تعرفه واردات نخ ابریشم بود 200%. الان می دونیم چقدره؟ 15% که اخیراً دیگه ما این همه فشار آوردیم شد 26%.
ماه فردا میگیره. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد ماه گرفتگی فردا از ساعت 7:04 صبح شروع و در 22 استان دیده میشه. این ماه گرفتگی در مناطق شرقی کشور قابل رؤیت نیست. در تهران هم زمان ماه گرفتگی حدود 9 دقیقه است و ماه ساعت 7:13 غروب میکنه. خواندن نماز آیات در زمان ماه گرفتگی هم واجبه.
نخستین دانه های گیاه چینی ها در کره ماه یخ زد. بذرهای پنبه که چینی ها برای نخستین بار در تاریخ به همراه یک سفینه به قسمت تاریک ماه فرستاده بودند و در ماه جوونه زده بود، در دمای منفی 52 درجه ماه یخ زد و از بین رفت. چینی ها همراه این سفینه دانه های کلزا و سیب زمینی هم فرستادن و انتظار دارند در روزهای آینده اونها هم جوونه بزنند.
تمساح قول پیکر دانشمند اندونزیایی رو زنده خورد. یه دانشمند 44 ساله در اندونزی در حال غذا دادن به تمساح 6 متری در قفس بود که تمساح با پرش 2 متری اونو به داخل قفس کشید و زنده خورد. همکارای این دانشمند زمانی متوجه ماجرا شدن که بقایای استخوان‌های همکارشون رو بین آرواره‌های این حیولای زره پوش پیدا کردن. پلیس اندونزی گفته صاحب به ژاپنی این تمساح در صورت نداشتن مجوز نگهداری زندانی میشه.
پس خوب استخوناشو پس داده. استفاده جوش شیرین در نانوایی ها همچنان ادامه دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگه مصرف جوش شیرین در نانوایی ها کمتر شده، اما هنوز تا نیمی از نانوایی ها در شهرهای بزرگ جوش شیرین به آرد میزنند. دکتر مجید حاجی فرجی:
جوش شیرین جایگزین خمیر ترش شده و نانواها جلوی چشم مشتری و همون آن خیلی دیگه زمان بدن، کمتر از 1 ساعت زمان میدن تا این خمیر آماده بشه و چون بر نمیاد اجبارا بهش جوش شیرین میدن. پودر خمیر ترش که نوعی مخمر هست استفاده میشه، توضیح میشه، هزینه زیادی هم نداره. الان کارخانجات دارن تولید میکنن ولی متاسفانه هنوز ما در بین 30-50% نانوایی هامون به ویژه تو استان های بزرگ که ریت جمعیت بالاست و زمان کافی برای پخت کمتر دارند هنوز استفاده میشه.
سند 23 سازمان ملل به شکل مرموزانه و پنهونی در کشور در حال اجراست. این مطلب را آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفته و تصریح کرده. برخی از افراد نفوذی بدون توجه به مخالفت‌های وزیر آموزش و پرورش به دنبال اجرای سند 23 هستند. این استاد برجسته حوزه در دیدار با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر منفی فضای مجازی هم هشدار داده و گفته فضای مجازی باید در نهادهای فرهنگی بررسی بشه و نباید این فضا رها باشه. اجرای چرا خاموش سند به اصطلاح فرهنگی بیسی پس از اون بار دیگه مسئله ساز شد که یک کارتون درباره آموزش مسائل جنسی اواخر آبان در مدارس شیراز به نمایش در اومد که سبب نگرانی گسترده خانواده ها و شکایت بعضی از اونها به دستگاه قضایی شد.
تغییر محل نشستن حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرساز شد. در جلسه دیروز مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، صندلی آقای رئیسی به جایگاه سران قوا منتقل شده بود که این موضوع از چشم خبرنگاران و رسانه‌ها دور نموند. پیش از این خبرهایی درباره احتمال انتصاب تولیت آستان قدس رضوی به ریاست قوه قضاییه منتشر شده بود که تاکنون از سوی منابع موثق نه تایید شده و نه تکذیب. دوره 5 ساله دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه مرداد سال آینده به پایان میرسه.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز لایحه عضویت ایران را در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادن. لایحه موسوم به CFT یکی از 4 لایحه مرتبط با FATF. شورای نگهبان به مصوبه مجلس در این باره اشکال شرعی و قانونی گرفته و برای بار دوم به مجلس پس فرستاده بود، اما نمایندگان برای بار دوم به مصوبه خودشون اصرار کردن و در نهایت این مصوبه برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. در جلسه علنی مجلس آقای لاریجانی رئیس خانه ملت از کمیسیون عمران خواست حادثه سقوط هواپیمای ارتش رو در فرودگاه فتح استان البرز که هفته گذشته رخ داد بررسی کنه. رئیس مجلس همچنین با اشاره به اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در بازداشت خبرنگار ایرانی شبکه تلویزیونی پرس تیوی گفت این رفتار غیرقانونی نشان داد آمریکایی‌ها حقوق بشر رو فقط برای دیگران می‌سرایند و خود التزامی به اون ندارند.
مشترکان پرمصرف آب و برق به زودی جریمه می‌شوند. به گفته معاون وزیر نیرو، طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در هیئت دولت و قرار بود تکلیفش اول دی مشخص بشه. محسن بختیار پیش‌بینی کرده که هیئت دولت به زودی این طرح رو تصویب و اجرا می‌کنه. به گفته معاون وزیر نیرو، هدف از اجرای این طرح تشویق مشترکان به مصرف به اندازه است و برای این موضوع هم نرم افزار مناسبی تهیه شده که مشترکان از میزان مصرف و هزینه برق وسایل برقیشون مطلع بشن.
رئیس جمهور فقط 70 میلیارد تومان تنخواه داره. سازمان برنامه و بودجه در واکنش به برخی ابهام‌ها درباره بودجه نهاد ریاست جمهوری و بودجه در اختیار رئیس جمهور گفته بودجه در اختیار رئیس جمهور برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی 70 میلیارد تومان. سازمان برنامه و بودجه گفته بودجه نهاد ریاست جمهوری هم برای سال آینده سرجم 8% بیشتر شده. این اعداد و ارقام در واکنش به اظهارات علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس منتشر شده. سلیمی گفته بودجه نهاد ریاست جمهوری برای سال 98 سه برابر شده و از رئیس جمهورم خواسته درباره بودجه در اختیارش توضیح بده.
اما از سواحل زیبای مکران در استان سیستان و بلوچستان بشنوید که به یک کارگاه بزرگ آبادانی تشکیل شده، دبیر ستاد تبدیل شده. دبیر ستاد توسعه سواحل مکران گفته بیش از 40 پروژه مهم عمرانی با 63 هزار میلیارد تومان بودجه در این سواحل در دست اجراست. علی اکبر سلیمانی اضافه کرده که این طرح‌ها تا 80% پیشرفت فیزیکی داشته و باید در زمان تعیین شده تکمیل بشه تا منفعتش به مردم بومی منطقه برسه.
مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان یزد بازداشت شد. دادستان یزد اتهام مدیرکل سابق محیط زیست یزد رو رشوه‌خواری و انجام ندادن وظایف قانونی و سوء استفاده از موقعیت شغلی اعلام کرده. علی اکبر شمس ضمن هشدار درباره دادن و گرفتن رشوه تاکید کرده که دادستانی در برخورد با مفاسد هیچ محدودیت و خط قرمزی نداره.
اما بشنوید از تایرهای سبز و دوستدار محیط زیست که یک شرکت لاستیک سازی داخلی اون رو تولید کرده. عملکرد این تایرها 30% از تایرهای معمولی بیشتره و استفاده از اونها تا 30% مصرف بنزین رو کم میکنه، ضمن اینکه پس از تموم شدن عمرشون قابل بازیافته. تایر سبز ایرانی آزمایش‌های جاده رو با موفقیت فعالیت پشت سر گذاشته و مجوزهای لازم رو برای تولید انبو گرفته.
شاخص بازار بورس هم الان 166290 واحده که در مقایسه با روز گذشته 158 واحد بالا رفت.
3611 شماره پیامکی ماست. هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 12:15.
ممنون که همراه ما بودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
رهاورد،
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد. امروز هم با بخشای متنوع علمی در خدمت شما هستیم. برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. امروز یک شنبه 30 دی ماه 1397، 13 جمادی الاول 1440 و 20 ژانویه 2019 میلادی. فرا رسیدن سال روز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی بزرگوار اسلام، رو به همه شما دوستداران اهل بیت تسلیت عرض می‌کنیم. مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران می‌شنوید. در فصل سرد سال بیشتر چه بیماری های شیوع پیدا می کنه؟ آیا شما یا یکی از اعضای خانواده شما در این فصل دچار بیماری های تنفسی مثل آنفولانزا شدید؟ آیا می دونید علت بروز این بیماری چیه و چه علائمی داره؟ آیا می دونید چه جوری میشه از ابتلا به بیماری آنفولانزا جلوگیری کرد و یا اگر به اون مبتلا شدید چطور این بیماری رو درمان کنید؟ آیا می دونید در صورت درمان نکردن بیماری آنفولانزا این بیماری چقدر می تونه خطرناک باشه؟ در رهاورد امروز ما به این سوالات پاسخ می دیم. همه ما با اومدن فصل سرما کم و بیش در معرض بیماری این فصل قرار می گیریم و بسته به مقاومت و بنیه جسمیمون دچار بیماری این فصل می شیم. یکی از این بیماری ها که در این فصل خیلی شیوع پیدا می کنه سرماخوردگی و آنفولانزاست. گریپ یا آنفولانزا بیماری واگیرداریه که توسط نوعی ویروس به وجود میاد. این ویروس باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی میشه که با سردرد ناگهانی، درد ماهیچه، تب و ضعف و بیحالی خودش رو نشون میده. از مهمترین علائم بیماری آنفولانزا میشه به تب، بدن درد، سردرد، سرفه، گلودرد و خشکی گلو و تهوع اشاره کرد. علائم آنفولانزا معمولاً 3-4 روز اول بسیار شدیدن، اما بهبودی کامل ممکنه تا 1-2 هفته طول بکشه. آنچه میشنوید مجله علمی رهاورده که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. شما میتونید نظرها و پیشنهادها و سوالهاتون رو در حوزه علم و فناوری از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 با ما در میون بگذارید. سمیه رنجکش برای این بخش از مجله رهاورد گزارشی تهیه کردن که به اتفاق میشنویم.
دو سه روز تب داره، بعد سرفه و بی اشتهایی و اینا.
تب داشت، تب و لرز بود، ما یکم دل درد داشت.
اشتها نداشتم، کم غذا میخوردم، به خاطر این مریض شدم. دکتر گفت سرماخوردگی از بچه ها گرفتی.
فصل سرما فصلیه که آنفولانزا رو همراه خودش میاره.
بیماری آنفولانزا بیماری ویروسیه، توسط ویروسی به همین نام ایجاد میشه.
آنچه که باعث بروز سرماخوردگی میشه معمولا ویروس های مختلفی است که در هوا موجود هست. افرادی که سیستم ایمنی بدنی خوبی ندارن، مثلا فرد دیابت داره یا بیماری قلبی عروقی داره، سطح ایمنی بدنش کمتر هست، لذا بیشتر در معرض این ویروس ها قرار میگیره.
این ویروس مرموز میتونه 8 تا 12 ساعت تو فضا زنده بمونه. عمده ترین راه انتقالش هم تماس با قطرات تنفسی یا ارتباط نزدیک با فرد مبتلا به آنفولانزا.
بیماری میتونه خفیف تظاهر کنه، میتونه شدید باشه، یعنی ممکنه علامش مشابه سرماخوردگی معمول باشه، میتونه فرمای شدید که منجر به نارسایی تنفسی و خدای نکرده عوارض شدید و حتی مرگ بشه.
استراحت بکنیم، کمتر در معرض هوای بیرون قرار بگیریم، کمتر فعالیت بدنی داشته باشیم، از مایعات گرم استفاده بکنیم.
این بیماری که هر ساله تو فصل سرما سر و صدای زیادی راه میندازه، خودشو با سه علامت تب، سرفه و درد عضلانی نشون میده.
بیمار وقتی که سرفه عطسه میکنن حتما از دستمال استفاده بکنن که این پخش نشه، این قطره‌های تنفسی آلوده ویروس. بیمار اینو رعایت بکنه. شستشوی دست ها خیلی مفید هستش، عرض کردن دست ها میتونه آلوده بشه و دیگران آلوده بکنه.
معمولا سرماخوردگی ظرف 3 تا 5 روز برطرف میشه. زمانی که ببینیم مثلا سرفه هایی داریم که خلدار شده، تب بالا پیدا کردیم، این ضعف و بیحالیمون بیشتر از حد معمول هست، بایستی به پزشک مراجعه بکنیم برای درمان لازم سرماخوردگی.
امروز در برنامه رهاورد در رابطه با بیماری آنفولانزا با شما صحبت کردیم. در این رابطه صحبت‌های یکی از متخصصان رو خواهیم شنید.
سلام، من دکتر پدرام برقه‌ای هستم، متخصص گوش و گلو و بینی و جراح سر و گردن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در مورد بیماری‌های تنفسی و آنفولانزایی که الان همه‌گیر شده خواستم خدمتون عرض کنم که اینها بیماری‌های ویروسی هستند که در اثر عدم رعایت اصول بهداشتی و مراقبتی از فردی به فرد دیگه گسترش و در جامعه گسترش پیدا می کنن. مهمترین مراقبت های لازم برای پیشگیری از ابتلا به اونها شامل پرهیز از تماس مستقیم با افراد بیمار، مثل دست دادن، روبوسی کردن و خدمتتون عرض کنم که تماس داشتن با این افراد، همینطور پرهیز از حضور مستقیم در محیط های بسیار شلوغ، مخصوصا در فصولی که شیوع بیماری بسیار زیاد هست، شستن دست ها و صورت به صورت مکرر، مخصوصا بلافاصله بعد از حضور در محیط های شلوغ و عمومی، میتونه واقعا نجات بخش باشه. استفاده از واکسن آنفولانزا به خصوص برای افراد در خطر مثل کودکان زیر 6 سال و همینطور افراد سالخورده بالای 60 سال و همینطور بیماران مبتلا به بیماری های ریوی تنفسی، بیماران قلبی عروقی، کسانی که مبتلا به آلرژی هستند و افرادی که کاهش سطح ایمنی دارند، مثل کسانی که شیمی درمانی شدند، دیابتی ها و همینطور کسانی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف میکنن، مثل کسانی که پیوند شدن، و همینطور شاغلین در محیط های بسیار پر مراجعه کننده و کسانی که با بیماران و افراد مبتلا تماس دارند، اینها حتما باید از واکسن آنفولانزا استفاده کنند. هرچند که هرچی که این استفاده از واکسن آنفولانزا همگانی بشه، میتونه از شیوع این بیماری در جامعه در حقیقت جلوگیری کنه. و برای در حقیقت افرادی که احیانا مبتلا به این بیماری میشن و بیماران، برای اینکه از گسترششون به اطرافیان پیشگیری کنیم، بایستی که بیمار رو تا حد امکان از افراد دیگه جدا بکنیم و تماس مستقیم با افراد دیگه نداشته باشن. شستن دستها و صورت بیمار میتونه بسیار کمک کننده باشه و پوشش دهان و بیمار در حین تنفس با ماسک و مخصوصا در زمانی که عطسه یا سرفه داره، در حقیقت دهان و بینی بیمار باید پوشیده باشه تا ترشحات در حقیقت بیمار به افراد و در هوا منتقل نشه و بتونیم از گسترش این بیماری ها جلوگیری کنیم. روز خوبی رو داشته باشین و با امید سلامتی برای همه.
نکته های شنیدنی.
یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
کارشناسی.
خب در واقع
معاونت فناوری تجربی
هستش.
تازه های علم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه برای ورزشکاران رشته راگبی ساختن.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با مجله شنیداری رهاورد.
دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر و پیشنهاد بدن و یا سوالی دارن، میتونن با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در ارتباط باشن. ما در فرصت‌های پیش رو ضمن پخش صدای این عزیزان به سوالاتشون هم پاسخ میدیم. همراه میشیم با آقای آریا طاهری و بخش تازه های علمی ایران و جهان.
سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به بخش رویدادهای رهاورد در 30 دی‌ماه. گفتم 30 دی‌ماه، امروز آخرین روز از اولین فصل زمستونه. فصل سرماخوردگی، فصل لرزیدن، فصل آلرژی، اصلا فصل زیبای زمستون با اون حس قشنگ برفی که حالا ما کلی هم انتظار میکشیم تا برف بیاد حداقل تو تهران، اما خب غرب کشور برف بیشتر میاد، خوش به حالشون. اما صحبت کارشناسا در خصوص پیشگیری از سرماخوردگی رو حتما شنیدید، ولی یادتون نره که بهترین کار برای جلوگیری از سرماخوردگی تو این فصل زمستون مصرف ویتامین C است، اما نه به صورت قرص، چون میدونید که مصرف خودسرانه قرص اصلا کار خوبی نیست. پرتقال، لیمو شیرین و ترش زیاد مصرف کنید، چون تو این فصل بدن به شدت با این ویتامین C خودش میتونه مقابله کنه با سرماخوردگی هایی که ممکنه که یه دفعه‌ای سراغمون بیاد. همیشه سلامت باشید. در این بخش اجازه بدید خیلی سریع دوتا خبر خیلی خوب و کوتاه بهتون بگم که رایزن‌های علمی و فرهنگی سفارت فرانسه در تهران رفتن به دانشگاه تبریز و اونجا نشست‌هایی رو داشتن برای توسعه همکاری علمی و فرهنگی بین دانشگاه‌های تبریز و فرانسه، که میتونه دستاورد خیلی خوبی باشه اگر دانشی از سمت کشور فرانسه به داخل کشور ما سرازیر بشه. و اما یه خبر کوتاه خیلی خوب دیگه بگم که بیش از 1000 شرکت در صف دریافت مجوز دانش بنیان هستن. میدونید که شرکت های دانش بنیان میشن که یا یک دانش خاصی رو در داخل کشور خودشون به دست آورده باشن و در هیچ جای دیگه نباشه، یا اینکه یک فناوری خارجی رو بتونن در داخل کشور بومی کنن و اون رو در اختیار خودشون بگیرن. و اینکه 1000 شرکت اومدن درخواست دادن برای اینکه دانش بنیان بشن، نوید بخش این موضوع هست که ما همین الان 1000 شرکت رو داریم که دانش خاص و ارزشمندی رو دارن. پس ما هم در رهاورد امیدواریم که هرچه زودتر بررسی این شرکت دانش بنیان انجام بشه، مجوز بگیرن تا بتونن از مزایایی که برای این نوع شرکت‌ها در نظر گرفته شده استفاده کنن.